جهان کلهر، نوازنده و آهنگساز ایرانی هست به عنوان یکی از مشاوران موسیقی در این پروژه. استاد کیهان کلهر تا به امروز با بسیاری از فیلم‌های سینمایی جهان همکاری داشتند. از جمله مهمترین اون میتونیم به همکاری با فرانسیس فورد کاپولا، کارگردان سری فیلم‌های پدرخوانده اشاره کنیم. روح یک پویانمایی رایانه‌ای در ژانر ماجراجویی و فانتزی و کمدی و درام هست به کارگردانی پیت داکتر، ساخته پیکسار که توسط والت دیزنی پیکچرز در 2020 منتشر شده. این انیمیشن ابتدا در جشنواره فیلم لندن در 11 اکتبر اکران شد.
شما شنونده نیستان هستید.
سلام،
من ندا رادمهرم. زنگ زدم حالتون رو بپرسم استاد.
من از همه راضیم، هیچ من جلایم نمیکنم، من خیلی هم راضیم، خیلی هم خوشحالم، از جلامله ندارم، من از همه راضیم. مول قلیمه ها
همچین به دل میشینه اصلا آدم حالش عوض میشه.
مگم نه
این خنده هاتون مشکوکه استاد، احساس میکنم یاد خاطره های خیلی خوبی باشه. آره جانی سال خیلی خوبی پیش روتون باشه. امری با من نداری؟
نه سلامتیش بابا، سلامتی.
خدا نگهدارتون باشه.
نیستان.
قطعه تصویری هیاهو از پروژه سلوک، اثری از حامد علیپور با اجرای گروه دف نوازان حیران منتشر شد و این روزها در دسترس مخاطبین قرار گرفته. در جلسه شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس که 16 دی ماه جاری برگزار شد، مهارت در ساخت و نواختن ساز محلی دسرکوتن یا همان نقاره به نام محمد رضا هاشمی هنرمند آملی ثبت شد. محمد رضا هاشمی هنرمند فعال موسیقی، متولد سال 1362 در شهرستان آمل، عضو خانه موسیقی ایران، دارای تحصیلات کارشناسی موسیقی از دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 مازندران است. این جوان آملی مدت 15 ساله که سابقه آموزش ساز دف و نقاره رو در کارنامه خودش داره و سال 79 با فراگیری ساز دف پا به عرصه موسیقی گذاشته و بعد از گذروندن دوره‌های آموزشی به عنوان مربی در آموزشگاه‌های موسیقی چاوش و سپس در آموزشگاه‌های آفتاب نو بابل، هفت آفرنگ قائم شهر و خیلی از آموزشگاه‌های دیگه فعالیت‌های هنری خودش رو ادامه داده. ساز دسرکوتن یا نقاره در انواع و اندازه‌های مختلف در نقاط مختلف ایران وجود داره. در شمال ایران و مازندران این ساز از دو کاسه سفالین، یکی بزرگتر با قطر حدود 22 سانتی متر و دیگری با قطر 16 سانتی متر تشکیل شده و این ساز هست که ثبت نهایی شده، ثبت ملی شده و در موسیقی مازندرانی معمولاً همراه با سرنا یک یا دو نقاره نواخته میشه که نوازندگان نقاره با مهارتی خاص و با هماهنگی هم ریتم‌های مختلفی رو می‌نوازن که بسیار هم شنیدنی.
شما شنونده نیستان هستید.
شنونده صحبت‌های استاد وحید اسداللهی باشید، نوازنده پیشکسوت ساز نقاره.
نقاره سازیه که ببینید ساز
در کدوم منطقه؟
آذربایجان. ریتم ما یک سنگی هست به نام گاوالداش. گاوال یعنی دایره. این در یه نقطه در جمهوری آذربایجان که توی این سنگ خالیه، یعنی رو اون قدیما میزدن صدا در میومده و اول گاوال بوده یعنی دایره. خب به تدریج که تکنیک رفته بالا نقاره رو آوردن جایین، الان هم گاوال و هم نقاره ریتم موسیقی آذربایجان. نقاره عباد دایره 34 و طولش 31. آره، که یه پوست رو آهن میدوزن یا آهن نازک تناب و اونو کوک میکنن، حتی قابلیت نزدیکی به کوک هم داره.
شما شما شنونده نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از ندا رادمهر تشکر میکنم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
این فصل باوران ما بر ریز بر یاران ما، چون عشق تنهران ما در حجر دلاران ما. این چشم نبین عشق ها می ریز همچون مش ها، این را که دارین عشق ها بر ما رخ ساران ما. این حق را گرگان نگر، من با را خندان نگر، از را بو گرگه پدر رستن بیماران ما.
همونطور که شما دوستداران موسیقی و همراهان برنامه نیستان میدونید، این برنامه به صورت تخصصی موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنه. فرنوش تدیان همکار هنرمندمون گلگشتی خواهد داشت در آثار موسیقایی. با هم این بخش رو میشنویم.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان لطفاً من رو همراهی کنید با معرفی آلبوم زخمه ها، اثری از مسعود میرزاهیدر. مسعود میرزاهیدر متولد 1337 تهران، خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی. مسعود میرزاهیدر از سال 1367 در مکتب زنده یاد ملک با مقدمات آواز در این مکتب آشنا شد و ردیف‌های آوازی رو در محضر استادان کریم صالح عظیمی و سپس محمد منتشری در مرکز حفظ و اشاعه صدا و سیما فرا گرفت. میرزاهیدر به مدت 2 سال در حوزه هنری تدریس کرد و با گروه‌های مختلف موسیقی مثل نیما و چهل دف همکاری طولانی داشته.
در هوایت بیقرارم، بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم، بر ندارم روز و شب. شب را همچو خود مجنون کنم، مجنون کنم روز و شب را همچو خود مجنون کنم، مجنون کنم روز و شب را که گذارم، که گذارم روز و شب.
یکی از فعالیت‌های مسعود میرزاهیدر انتشار آلبوم زمزمه دوست بود که قبل از این منتشر شد و آلبوم زخمه ها که آخرین اثر این هنرمند هست و موضوع امشب این بخش از نیستان هم همین آلبومه.
موسیقی
آلبوم زخمه ها که در سال 1399 منتشر شده به آهنگسازی و آواز مسعود میرزا حیدر و تنظیم کنندگی داوود ورزیده است. داوود ورزیده نوازنده نی متولد 1348 تهران است. از سال 68 دوره‌های مقدماتی عالی و ردیف موسیقی ایرانی را در هنرستان موسیقی نزد حسن ناهید آغاز کرد. داوود ورزیده با آهنگسازان و خوانندگان بسیاری همچون فرامرز پایور، شهرام ناظری، اسماعیل تهرانی، احمد عبادی، علی رستمیان، علیرضا افتخاری، حسام الدین سراج و بسیاری دیگر همکاری داشته و به اجراهای متعدد اروپایی و آسیایی پرداخته. اما نوازندگانی که در آلبوم زخمه ها به هنرنمایی پرداختند، مسعود آرامش با ساز سنتور، علیرضا دانایی تار و بمتار، علیرضا دریایی کمانچه، بابک بنی حسینی دف و تنبک و داوود ورزیده با ساز نی هستند. هادی منتظری و یمین قفاری با ساز کمانچه و تار تک نوازان آلبوم زخمه ها هستند. با هم بشنویم بخشی از یکی از قطعات آلبوم زخمه ها رو، اثری به آهنگسازی و آواز مسعود میرزایی.
چه بوید سین مگر آن یار می آید، مگر آن یار می آید، مگر آن یار گل رخسار از آن گلزار می آید، از آن گلزار می آید.
قطعات آلبوم زخمه ها در دو دستگاه همایون و نوا گرد هم جمع شدند. مقدمه همایون به آهنگسازی داوود ورزیده، ساز و آواز، تصنیف کوی دوست به آهنگسازی مسعود میرزا حیدر، ساز و آواز شوشتری، تصنیف دریا دل و مقدمه نوا به آهنگسازی داوود ورزیده، ساز و آواز نوا و آخرین تصنیف گل رخسار به آهنگسازی مسعود میرزا حیدر. با هم بشنویم بخش دیگری از آلبوم موسیقی زخمه ها رو، اثری به آهنگسازی و آواز مسعود میرزا حیدر و تنظیم کنندگی داوود ورزیده. من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم زخمه ها اثری از مسعود میرزا حیدر با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفاً همچنان شنونده این بخش از نیستان در شب‌های آینده از شبکه فرهنگ باشید.
گریان چو شمع نفل تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصلم، از گریه بی حاصلم.
از فرنوش تدیون هم تشکر میکنم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. به شما دوستداران موسیقی و همراهان برنامه نیستان پیشنهاد میکنم اگر تمایل دارید برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنید و برنامه رو ذخیره کنید و بشنوید. همراه ما باشید و ادامه برنامه را از رادیو فرهنگ بشنوید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما توی تو قبله
از نیستان بشنوید.
بخش اصلی گفتگوی امشب نیستان رو آغاز میکنیم. در خدمت آقای رضا مهدوی، کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه آقای مهدوی اعلام کردن، ما توفیق این رو داریم که میزبان دو هنرمند خوب کشورمون، آقای مجید پوستی نوازنده سازهای کوبه‌ای و آقای فرزاد مرادی خواننده و نوازنده سازهای محلی باشیم که فعالیت‌های این دو هنرمندمون رو در گروه رستاک بارها و بارها دیدیم که تحولی بسیار جالب در موسیقی ما ایجاد کردن. موسیقی های شاد از هر نقطه ایران عزیزمون رو به گوش ما رسوندن، با جنسی دیگر، با حال و هوای دیگر. دو مهمان خوبمون به جمع ما پیوستن. سلام به شما عزیزان، آقای مجید پوستی و آقای فرزاد مرادی. در خدمت شما هستیم آقای پوستی.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و میتونیم با در کنار مهدوی در ارتباط با رستاک صحبت بکنیم.
در خدمت شما آقای مرادی بفرمایید.
من هم سلام و درود دارم خدمت شما و جناب آقای مهدوی عزیز و همطور شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم از دعوتتون، امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و بتونیم در واقع با مخاطبامون از این طریق صحبت کنیم. متشکرم.
سپاسگزاریم که دعوت برنامه نیستان رو قبول کردید. امیدوارم که با حضور شما که واقعا حال و هوا رنگی بخشیدید به موسیقی با کارهای بسیار زیباتون که مردم ایران شنیدن، در اقصا نقاط دنیا شنیدن این موسیقی رو. در خدمت شما هستیم آقای مهدوی.
بله، با اجازهتون بنده هم سلام و ادب و شب بخیر دارم به شما دو بزرگوار آقای مرادی و آقای پوستی. خیلی خوش اومدید به نیستان. خب گروه رستاک بیش از 20 ساله، دقیقا چند سال شده؟
ما فعالیتمون رو در واقع بخوام دقیق بگم از تابستان سال 1376 شروع کردیم.
بله.
که میشه 23 سال، بیش از 23 سال.
بسیار عالی. اولا که باید تبریک بگیم که این گروه همچنان تمام قد داره اجرای برنامه میکنه. حالا اگر در رستاک هم اختلاف نظر بوده، ولی کل گروه ستونهاش هست و شما دو بزرگوار از ستونهای بودین که هستید. بله. و تی طریق میکنید. بفرمایید که اصلا شکل‌گیری این گروه چطور شد؟
بله، البته با اجازه آقای پوستی که در واقع از دوستانی هستن که از ابتدای شکل‌گیری رستاک حضور داشتند، در واقع ایده تشکیل این گروه وسیله سیامک سپهری سرپرست گروه و همچنین دوست عزیزمون آقای بهزاد پورنقی که از دوستان نزدیک سیامک بودن شکل گرفت و هسته اصلی گروه از سال 76 با حضور مجید پوستی عزیز، رضا عبدیان، مهرداد نهایی و بنده و چند تا دیگه از دوستان شکل گرفت و در واقع سیامک سپهری در جشنواره، یکی از جشنواره‌های موسیقی فولک شرکت کردند، پتانسیل این موسیقی رو دیدن و با توجه به علاقه‌ای که از بچگی به این جنس از موسیقی داشتن، تصمیم گرفتن یک گروهی رو در واقع شکل بدن که البته همیشه سیامک میگه که هدف من بودن اعضای گروه در کنار همه که بتونن با هم زندگی کنن و البته که کارشون هم موسیقی باشه. یعنی اولویت دوم موسیقی بوده که همین شاید باعث شده که سالهای سال ما کنار هم بمونیم و از ابتدا کار سختی رو داشتیم، ولی خب در طول زمان این سختی ها کمتر و کمتر شد. و
وقتی واقعا وقتی ما برنامه های شما رو میبینیم، اصلا زندگی رو میبینیم اونجا، اینقدر همه چی واقعی به نظر میرسه. یعنی اگر موسیقی گیلک رو میشنویم، واقعا انگار داریم تو اون خطه زندگی میکنیم. هر موسیقی رو از جای جای ایران که میشنویم، اون حس و حال به ما منتقل میشه. فکر میکنم اونم به خاطر همه وجود و حضور شما و این حسی که خودتون دارین.
بله، تا حدود زیاد اینطوری بوده. و سیامک عزیز هم همیشه به بچهای گروه و اعضای گروه این اجازه رو دادن که تمام توانایی هایی که دارن رو در واقع در اختیار گروه قرار بدن و یک فضای دموکراتیک در واقع گروه ما داره و میشه گفت که هر کسی آرای خودشو میده و در واقع در جمع آرا جمع‌بندیش آقای سپهری انجام میده در تمام زمینه ها، نه در زمینه موسیقی، در زمینه استراتژی گروه، در زمینه سایر مباحث هنری که در گروه وجود داره.
جوی سیامک جان سپهری خالی حقیقتن، هم متواضع هم که هم کم حرف، اهل مصاحبه و اینها نیست. سال هاست که ما ازش میخواییم ولی نمیاد، دوستانش رو اومن ترجیح میده. همین حرف که شما میزنید واقعا یک خانواده ای که ایشون خیلی خوب هدایت میکنه، پدر خدا بیامرزش هم خیلی خوب هدایت میکرد، یادشون به خیر باشه. آقای پوستی عزیز، نقش کوبه‌ای در این گروه چه بود و الان چه هست؟ تفاوتی کرده؟ آدم همون آدمه، مجید پوستیه، ولی اون رنگواره های کوبه‌ای اصطلاحاً، اون نقشی که کوبه‌ای ها میدن و در از ریتم ستون هر موسیقی است، میخوام شما چگونه نقش آفرینی کردی و چقدر قوت داره همچنان؟
در حقیقت توی گروه رستاک بخش کوبه‌ای ها ادامه دهنده همون کانسپتی هستند که کلیت موسیقی رستاک داره دنبال میکنه، اونم در حقیقت زنده نگه داشتن، پویا بودن یک جنس موسیقی که میتونست موزه‌ای باشه. طبعا سازای کوبه‌ای هم همین کار رو کردند، چه در گذشته و چه الان. خب طبیعتا وقتی که 20 سال گذشته، در این حال نوازنده های خلاق کوبه‌ای توی این گروه، به جز من البته، توی این گروه هستن، مثل بهزاد جان عزیز، بهزاد مرادی، مثل پریسا که الان هست، مثل دوستان دیگه‌ای که بودند و الان نیستند. خب تجربه های زیادی اتفاق افتاده روی سازهای کوبه‌ای نواحی ایران. عمدتا همیشه یه نگاه خیلی محدودی نسبت به سازهای کوبه‌ای نواحی ایران بوده، خیلی ازشون استفاده نمی شده. ترکیب اینها با هم دیگه احتیاج بوده که تجربه بشه و به علاوه اینها استفاده از این سازهایی که در حقیقت توی یک آیین استفاده می شده، حالا میخواد بیاد توی یک استیج کنسرت استفاده بشه، به لحاظ صوتی، فنی و ارکستراسیون در کنار بقیه سازها یالمه تجربه به ما یاد داد که چطوری میشه اینا رو کنار هم دیگه قرار داد، رنگامیزی کرد و حتی از سایر سازهای دیگه که اصلا مربوط به مشخصا کوبه‌ای مربوط به رپرتوار موسیقی ایران نیست، در حقیقت سازهای موسیقی ایرانی نیستش، میشه استفاده کرد در کنار اینا برای اینکه ما پیوند ایجاد کنیم.
خب شما از نوازنده شاخص‌تری هم بعدا استفاده کردین، مثل وحید اسداللهی استاد نوار و نوازی. اینها به چه دلیل بود؟ خب خود شما داشتید مینواختید و تبحر دارید در کوبه‌ای ها.
ببینید مثلا امید مصطفوی هم نقاره یاد گرفت پیش آقای وحید اسداللهی و جالبه که بدونید که همین اخیراً ما یه پروژه‌ای رو داریم دوباره کار میکنیم، قبلا هم همین کار رو میکردیم. ممکنه که برای کسی که خیلی تخصصی برخورد نکنه با موسیقی نواحی، هم مثلا چه میدونم یه ریتم 6-8 رو چه تو آذربایجان باشه، چه توی جنوب ایران باشه، چه توی کرمان باشه، یه جور حس بکنه. اما وقتی که خب دیگه تخصصی تر بهش فکر میکنید، برای اینکه میخواید اون لهجه و اون رنگ ایجاد بشه، ما شروع کردیم اینا رو آنالیز کردن، یعنی اینکه اسکیل درآوردیم، یه اسکیل ریتمیکشو از توش درآوردیم و اون لهجه در حقیقت تفکیک ایجاد میکنه، تفاوت 6-8 آذری رو با 6-8 مثلا 6-8 که مربوط به جنوب کرمانه. خب آقای وحید اسداللهی به عنوان یکی از مهمترین راویان موسیقی آذری شاید بشه گفت توی ایران هستند. خب تسلط خیلی خوبی دارن و طبعا حضور ایشون در کنار ما باعث میشد که اون لهجه بهتر اتفاق بیفته، از تجربیاتشون استفاده بکنیم، همچنان که از بقیه اساتید موسیقی نواحی هم همیشه احتیاج داشتیم که استفاده بکنیم توی بقیه حوزه ها.
پس در حقیقت شما به دنبال اون تمبر و اون جنس صدای هر ناحیه بودین که به لحاظ شنیداری شنونده حس واقعی اون منطقه رو پیدا بکنه.
دقیقاً، یه صرفاً یه حسه. البته وقتی علمی میریم سراغش میبینیم نه، صرفاً یک حس نیست. مثلا چه میدونم، مثلا توی یه 6/8 آذری ضرب چهارم یک میزان 6/8 داره دیرتر میخوره تا، و اون دیرتر بودنش به اندازه مثلا 2 تا 4 لاچنگه، خیلی کمه. همینجوری که آدم گوش میده متوجه نمیشه، بعد که ضبط میکنیم اینا رو زوم میکنیم روش متوجه میشیم که داره تو هر میزان این ضرب چهارمه داره یه جای دیگه میخوره، اونجایی نیست. خیلی تجربیاته.
شهادت احساس بشه سنکوب است.
نه در اون حد تاخیر نمیکنه که بخواد سنکوب بشه، فقط ما یه لحظه یه لنگی توش
ولی گوش حس... تشخیص میده. آره آره. گوش غیر متخصص هم میفهمه.
آره گوش غیر متخصص میتونه متوجه شه که این یه جور دیگه است.
خیلی عالی. خب ما تو اینجا متوجه شدیم که بحث کیفیت شنیداری حتی تو ریتم هم خیلی برای شنونده مهمه، هرچند که تو ملودی هضم میشه. آقای مرادی، اولین آلبوم این گروه رنگوارای کهن بود و خیلی هم موفق بود، کلام توش نبود. چه شد تصمیم گرفته شد که شما به لحاظ خوانندگی ورود پیدا بکنید تو آلبوم های بعدی؟
بله، البته اون کار تمام آلبوم بی کلام نبودش، 6 تا اپیزودش کلام داشت و 6 تا هم به صورت بدون کلام بود.
در حالا شد باستید آلبوم بعدی دون تصویری بود. بله بله. با کلام احساس بود.
بله. و به همین خاطر اون اصلا داستان دیگه ای داشت. در واقع آلبوم رنگوارای کهن 12 تا اپیزود بود که از یه فضای کهن شروع می شد با سازهایی که پیشینه تاریخی خیلی قدیمی دارن تو ایران و آوازهای قدیمی شروع می شد و این اپیزودها به هم وصل می شدن تا مثلا از موسیقی منطقه کرمانشاه با عبور از لرستان و مازندران و خراسان و جای دیگه می رسید و در نهایت توی بلوچستان تموم می شد.
حالا چرا از کرمانشاه؟ چون خودتون کرمانشاهی هستی؟ مثلا چرا از آذربایجان غربی شروع نشد؟
فکر میکنم خب شاید، خب من از بچگی 6-7 سالگی موسیقی کار کردم تو منطقه کرمانشاه و ساز آینی هم که استفاده میشه باز اون هم از ساز کهن موسیقی است و مقام هایی که در اون منطقه استفاده میشه جزو مقام های مثل مقام هوره که از مقام های باستانیه ایرانی هستش، سعی کردیم از اون فضا شروع کنیم. در واقع ریسک بزرگی هم کردیم، اون کار رو در واقع اولین کارمون بود و نمیدونستیم چه بازدهی خواهد داشت و خوشبختانه خیلی اثر مثبتی به خصوص در جامعه موسیقی گذاشت و خیلی خوب توجه شد بهش. نه این همچین چیزی نبوده که
حتی اولی که توی آلبوم رنگواره ها اجرا می شد یه قطعه بود که مربوط بود به در حقیقت رپرتوار موسیقی یارستان، یعنی بله. تنبور بود. بعد گفتیم که خب این همه قدمت داره، خب مثلا قدیمی ترین ساز کوبه‌ای که حالا میشه حدس زد این قدیمیه، مثلا از دوهل استفاده کنیم کنارش، حتی دف باش نزنیم
و آواز هوره
داشتش. خب تمام این عناصر باعث شد که ما تصمیم بگیریم و در این حال به واسطه تعداد کم سازی که توش استفاده کنیم، فقط تنبور بود، دوهل و آواز، خیلی
یعنی حالت بدوی گونه
آره،
بودش،
هرچند شد از هر بدوی تر شد از بقیه ترکامون، گفتیم خب پس با این شروع
کنیم. اگر موافق باشید چون اشاره شد به آلبوم رنگواره های کهن، یکی از کاراتون رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه نیستان در خدمت مهمانان عزیزم خواهیم بود.
فلک در دکت کر عزیز می و ابراج من کری در دکت پریشو